فنحن جاهزين. سيد حمدان بس دقيقة الصوت ما يوصل.
تشکر میکنم به خاطر این دعوتی که از من کردید که در این همایش شرکت کنم، به ویژه چرا که 39 سال گذشته از شهادت شهید مصطفی چمران و این روز رو ما گرامی داریم و درود میفرستم به تمام شرکت کنندگان در این همایش، به ویژه برادر عزیزم جناب مهندس مهدی چمران و دوست بسیار عزیزم جناب آقای امیر عبداللهیان و تمام شما شرکت کنندگان در این همایش. واقعیت اونه که سخن گفتن درباره شهید چمران بسیار دشواره و ما نمیتونیم اون کنه واقعی و اون احساس واقعی خودمون رو در واقع درباره ایشون بیان کنیم، در اون چیزی رو که در خاطره ماست و در یاد ماست درباره اون شهید رو بخوایم در واقع بیان کنیم، چرا که در واقع شهید چمران با جهادش و با مبارزش در واقع یک فرد جهانی شد. ایشون یک مبارزی بودن در سطح جهانی و تاریخ حتما یاد خواهد کرد چنین رادمردانی رو، مردان قهرمانی رو که واقعا جهاد کردن در سطح جهانی، در واقع جهاد کردن و مبارزه کردن و در نوردیدن تمام اون مسائل قومگرایانه و در واقع کشوری و منطقه‌ای رو و اینها رو در نوردیدن تا بتونن که یک مجاهد جهانی و بین‌المللی باشن. ایشون چه در زمانی که در ایران دانشجو بودن، چه زمانی که در آمریکا رفتن برای ادامه تحصیل، ایشون در واقع نقش مهمی رو در زمینه کسب در زمینه مقاومت در واقع داشتن. حتی وقتی که ساواک اون بورسیه تحصیلیشون رو قطع کرد به خاطر فعالیت‌هاشون، بازم ایشون در واقع به تحصیلشون ادامه دادن و درسته شاید به درجه در واقع اوج قله علمی شاید می‌خواستن ایشون نرسن، ولی ایشون اوج قله شهادت رو در واقع تونستن فتح کنن و بهش برسن. ایشون با یک تعداد زیادی از مجاهدین ایرانی در واقع ایرانی در واقع آموزششون شروع کردن در زمان در مصر در زمان حیات آقای جمال عبدالناصر و پس از درگذشت آقای جمال عبدالناصر ایشون به لبنان اومدن با دعوت سید قایب سید صدر و در اونجا به آموزش هاشون در لبنان ادامه دادن. اتفاضل.
ولی شهید مصطفی شمران صفات قد يتفرد فيها في هذا العالم ومعه القليل من كبار الطلبة، يعني كمثال الإمام القائد الراحل السيد روح الله لموسوي الخميني، الإمام طيب السيد الصدر، الإمام السيد علي الخامنئي، هؤلاء النماذج، السيد محمد باقر الصادق، الشهيد قاسم سليماني، هؤلاء النماذج من الشخصيات التي رفعت الراية لمواجهة الظلم والظالم. الشهيد مصطفى شمران من صفاته أنه كان يبحث عن المفاعل، يكدح كدحا بملاقات الله، كل إنسان يتعلم يصل إلى قمة العلم كان يبحث عن الرفاهية، يبحث عن السعادة، يبحث عن حياة النعيم. الشهيد مصطفى شمران كان يبحث من المتاعب وعن الهموم، وكان يشكر الله سبحانه وتعالى أنه عرفه إلى غرف المحكومين، كان عارفا دون أن يدرس العرفان في والعرفان في حوزة التعليم، ولكن كان يعشق هذه الحالة لوحدته، لأن هذه الوحدة هي التي أوصلته إلى طريق العشق وإلى درك العشق. فالشهيد مصطفى شمران في الحقيقة يعني مارس السلوك العقلي لما يريده الإمام علي عليه السلام، وكان مدفون بسيرة أبو ذر الغفاري، ودائما يتحدث عن الغفاري وعن الغفاري اثنين، كان يتحدث عن الغفار، يكفيه فخرا وشرفا وعظمة وشموخا أنه قال وتمنى أن يكون عندما قال ليتني أكون فراق مع الأحذية الفراق، الناس تتطلع لكم تكون في مراكز عليا، تكون في قصور فارهة، تكون في جنات وروضات، يعيش هذه الحياة ببقيها، هو تمنى أن يكون فراق مع الأحذية الفراق. هل هناك عظمة بعد هذه العظمة الكبيرة؟
در واقع شهید شمران در این جهان واقعا همه فکر و ذکرش فقط مبارزه بود، مثل رهبران بزرگی که واقعا در واقع ما شاهدشون بودیم، مثل حضرت امام خمینی، شهید صدر، مقام معظم رهبری و شهید محمد باقر صدر، شهید قاسم سلیمانی، در واقع مثل تمام این افراد یک الگو بود و میخواست که در واقع در مسیر اونها در واقع قدم برداره و پرچم در واقع مبارزه با ظلم و طاغوت رو در واقع برافراشت و آرزوش هم این بود که این پرچم رو در واقع برافرازه. از صفاتی که من میتونم اشاره کنم، صفات شهید شمران این بود که همیشه خواستار ملاقات با خداوند بود و میخواست که در واقع به خداوند برسه. خب خیلی افراد هستن میخوان به علم برسن، میخوان زندگی خیلی خوبی داشته باشن، میخوان در قصر زندگی کنن، اما شهید شمران اینطور نبود. شهید شمران اون سختی‌ها رو به خودش در واقع به جون می‌خرید و می‌خواست که به در واقع به دیدار الهی برسه و همیشه هم شکر خدا رو می‌گفت و در واقع این نعمت رو در واقع شکر می‌گفت که خداوند بهش ارزانی داشته. شهید شمران با اینکه درس و حوزه علمی نخونده بود و درس عرفان نخونده بود، ولی عارف بود. شهید شمران عشق می‌ورزید به خداوند متعال و همیشه میخواست که در واقع به اون عشق خودش در واقع برسه. شهید شمران در واقع یک سلوک عقلی داشت و اون سلوکش و رفتارش رو در واقع الگو گرفته بود از حضرت علی علیه السلام و همیشه با فقرا بود و بسیار ساده بود و میخواست همیشه با فقرا باشه. و همیشه درباره سیره ابوذر غفاری با ما صحبت میکرد و در واقع یکی از الگوهاش ابوذر غفاری و اون سیره ابوذر غفاری بود که همیشه میخواست با فقرا باشه، همیشه افتخار میکرد و دلش میخواست که به اون عظمت برسه و همیشه در واقع در راه ابوذر غفاری و حضرت علی علیه السلام در واقع قدم برداره. خب خیلی ها هستن دوست دارن در مراکز بالای علمی باشن، دوست دارن در قصر باشن، دوست دارن در جاهای خیلی دیدنی و به قول معروف بهشت‌گونه باشن، اما شهید چمران اینگونه نبود. شهید چمران فقط دلش میخواست با فقرا باشه و در واقع دلش میخواست فقط با اونها باشه و با اونها کمک کنه و واقعا چه عظمتی و چه افتخاری بالاتر از این هستش و اگر انسان به این عظمت و افتخار برسه واقعا چه عظمتی بالاتر از این وجود داره. اتفاضل.
شهید مصطفى چمران هو من نجات ايضا من القاده القليلين الذين ضحوا بكل شيء. تبدل عائلته عام 1970، زوجته واولاده الثلاثه، وبالتالي قال انا اصبحت مسؤول عن 400 يتيم في مؤسسه جبل عامل المهني. في هذه المؤسسه بنى جيل مميز ونماذج مميزه جدا اخذت بعد على مستوى لبنان، يعني حتى تاثرت كل حركه حماس والمقاومه بتربيه ابناء المؤسسه. هم يتعلمون، هم يمارسون الرياضه، هم يعيشون، هم الناس يساعدونهم في الكره الحدوديه في خطاب الامام والزيتون، هم يقاتلون العدو الاسرائيلي. الشهيد مصطفى شمران لم يكن نظريا، لم يكن معلم من قلب المكتب يشرح الدروس من بعيد، انما كان المعلم القدوه، يعني كان يدرسنا بالقدوه. يعني اذا اراد ان يقول لك يجب ان تهتم باليتيم فهو يهتم باليتيم قبل ان يقول لك الكلام، وإذا أراد أن يقول لك يجب أن نقاتل إسرائيل ونصمت في مواقعنا يذهب إلى تل شلعب وإلى كوك الفاتر الطيبي ويكون أمام الناس ويتعرض للمخاطر الشديدة. وإذا قال لك ينبغي أن نضحي فهو خرج من لبنان دون أن يملك قرش فاحل ودون أن يملك المال ودون أن يملك أي شيء من متاع هذه الدنيا. وإذا قال لك ينبغي أن نعبد الله فهو راهب بالليل وهو المجاهد في النهار وهو الذي دائما وابدا كان يكفي يحدثنا بالايه الكريمه على مكتبه امامه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني انا تعلمت منه الكثير بصفتي رافقته في جميع الميادين الثقافيه والفكريه والعسكريه، وبالتالي أقول أن الشهيد مصطفى شمران لم يمت، لم يستشهد، الآن هو حاضر وهو يعطينا الدروس ويدربنا في المعسكرات، وهو الذي يدعم هذه المقاومة ويقول ينبغي أن تستمر هذه
درباره شهید چمران باید بگم ایشون از معدود فرماندهان و رهبرانی بودند که واقعا همه زندگیشون رو میتونم بگم فدا کردن در راه مقاومت. در سال 1970 میلادی حتی ایشون همسرشون و در واقع سه فرزندشون رها کردن به خاطر مقاومت و همیشه و گفتن که من اونها رو رها میکنم برای اینکه 400 تا یتیم رو بیام در واقع به عهده خودم بگیرم و تحت تکفل خودم قرار بدم در بنیاد در واقع ایتام در جبل عامل، و ایشون تمام زندگیشون رو در واقع برای این 400 تا یتیم در واقع صرف کردن و وقتشون رو گذاشتن و واقعا افرادی رو اونجا تربیت کردن و الگوهایی رو در همین مرکز جبل عامل واقعا ارائه دادن و در واقع تربیت کردن که بعدا در لبنان به بالاترین سطوح رسیدن و واقعا همه از ایشون در واقع تأثیر پذیرفتن در تمام سطوح، به ویژه در زمینه مقاومت و واقعا در تمام سطوح آموزشی و در واقع حتی ورزشی و حتی تربیتی ایشون این 400 نفر رو واقعا آموزش دادن، حتی در زمینه مبارزه با دشمن صهیونیستی واقعا اینا رو آموزش دادن. نکته ای که من میخواستم خدمت شما بگم، شهید چمران فقط در سخن حرف نمیزد، یعنی کارش نظری نبود. اینجوری نبود که معلم باشه بیاد فقط یک درس نظری بده، از راه دورماله یک درسی بده و بعد بره. ایشون در واقع یک معلم الگو بودن، یعنی الگوی تمام افراد بودن در واقع. و قبل از اینکه بخوان در واقع حرفی بزنن، اول عمل میکردن. اگر مثلا میگفتن که بیاید به بچه یتیم برسید، خودش اول میومد به بچه یتیم میرسید. اگر میگفتن بیاید برید مقاومت کنید، خودش اولین نفر توی بنجوبیل یا مناطق دیگر لبنان بود. و واقعا یکی از الگوهای مقاومت بود که واقعا نماد فداکاری بود و تمام زندگیش رو در واقع فدا کرد. و وقتی هم که از لبنان رفت، حتی یک قرش یا اصطلاحاً یک شاهی تو جیبش نبود، از متاع دنیا و این مال دنیا هیچی نداشت و بعد لبنان رو بدون هیچ مال دنیایی در واقع ترک کرد و رفت. من درباره شهید چمران یک جمله بگم که شخصیت ایشون رو بشناسید. ایشون زاهد شب بودن و مجاهد روز بودن. و حتی در اتاق هم که ایشون داشتن، اتاق کارشون، یک آیه قرآنی بودن، نسکی و محیایی. و واقعا این رو در واقع مد نظر خودشون همیشه قرار داده بودن، این آیه رو، و اون رو هم در طول زندگیشون اجرا کردن. من واقعا چیزای زیادی از ایشون یاد گرفتم، چه در سطوح فرهنگی، چه در سطوح نظامی و آموزشی و تربیتی. و به همین دلیل خدمت شما عزیزان بگم، شهید چمران نه مرده و نه شهید شده، بلکه زنده است و به ما آموخته و باز هم داره می آموزه به ما و از مقاومت ادامه میکنه و تاکید داره به ما همین الان که باید ما به مقاومتمون ادامه بدیم. فضل سلام.
واقعا يعني من المعروف ان علاقه الامام السيد موسى الصقر بالامام الراحل الامام الخميني هي بعد التشاور كانت السبب بدعوه الامام السيد موسى الصقر للشهيد مصطفى الشمران لياتي الى لبنان، وهذه هي عمليه اداره الثوره في الخارج وكان في مؤسسه جبل عام المياه. علاقه الشهيد شمران امام الصقر هو الذي عبر عنها، قال بوصيته للإمام الصادق عندما كان يمكن أن يذهب في مهمة صعبة إلى النبع، كتب وصية وقال فيها أن أشعر بالاعتزاز بأني على نهجك أجاهد. وقال في ختام هذه الوصية أعشقك للإمام الصادق، يعني أعشقك لأنك جدير بالعشق والمحبة، وأخذت عشقي منك جزءا من عشقي لله تعالى. فهذه العلاقة المميزة كان هناك تفاني. أولا الإمام السيد موسى الصدر كان يملك ثقة مطلقة بالشهيد مصطفى شمران، لذلك كان يتدخل في تنظيم أفواج المقاومة اللبنانية أمل وحركة المحرومين على جميع المستويات الثقافية والعسكرية والأمنية وأيضا حتى التربوية والتعليمية، كانت في جميع الميادين حتى نفى على من يشار له بالبيان في البنان. يعني الفقراء يعرفون الشهيد مصطفى الشمران، حجارة بنت جبيل والطي تعرف مصطفى الشمران، أهالي شنياح والبقاع وبيروت يعرفون مصطفى الشمران، الفقراء يعرفون مصطفى الشمران، الشهداء يعرفون مصطفى الشمران. لذلك يعني نحن نقول هذه المدرسة لا زالت تعطي ولا زالت تخرج الأشياء. ففي الحقيقة أنا أريد بعد هذه الترجمة أريد أن أتحدث قليلا عن رؤى الشهيد مصطفى شمران بشكل ملخص جدا، وإن شاء الله سيكون ذلك ملخصا. لا أريد أن آخذ وقت.
بله، درباره رابطه در واقع امام موسی الصدر با حضرت امام خمینی باید بگم که همین رابطه بین امام موسی الصدر و امام خمینی بود که باعث شد که در واقع امام موسی الصدر دعوت کنه از آقای شهید مصطفی چمران که به لبنان بیان. و در واقع این یک بخشی بود از مدیریت انقلاب اسلامی ایران در خارج از ایران. و در واقع که از طریق مؤسسه جبل عامر این کار رو انجام دادم. در واقع امام موسی صدر یک اعتماد کاملی رو داشتم به شهید چمران و خود امام موسی صدر هم حالا در یک و شهید چمران در واقع یک نامه رو که نوشتم به امام موسی صدر، اجازه بدید من جمله‌ای رو ازشون بخونم. از این نامه گفتن: من افتخار میکنم که در مسیر جهاد باشم و به شما هم عشق می‌ورزم، چرا که شما شایسته عشق و محبت هستید و این عشق در واقع بخشی از عشق به خداونده. این در واقع این جمله رو که خوندم برای شما همون احساسی بود که شهید چمران به امام موسی صدر داشتن و در واقع در اون نامه این مسئله رو در واقع بیان کردم. در واقع همونطور که گفتم شهید صدر یک اعتماد کاملی رو به شهید چمران داشتن و به خاطر همین ایشون رو در تمام سطوح در واقع دخیل کردن، در تمام سطوح سازماندهی و تشکیلات در واقع افواج مقاومت لبنان یا همون عمل و حرکت محرومین، در تمام سطوح امنیتی نظامی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی و حتی ساختن در واقع نسلهایی که در واقع اونجا بودن. و همین دلیل من به شما بگم تمام مردم شهید چمران رو میشناسن در لبنان، فقرا، حتی سنگ در بنت جبیل و شیا و بقا شهید چمران رو در واقع میشناسن، تمام فقرا، تمام شهدا شهید چمران رو میشناسن. ایشون یک مکتبی رو بنا نهادن که در واقع نسل سازی کردن و نسل ها رو در واقع بنا نهادن. حالا انشاءالله بعد از این ترجمه که فارسیش تموم بشه من میخوام به صورت خیلی خلاصه، جوری که وقت تو رو نگیرم، یک مطالبی رو درباره شهید چمران برای شما در واقع بازگو کنم. اتفاظ هسته هم
الواقع اهداف
یعنی
رؤى شهید مصطفى شمران لخصها بملاحظات ثلاث: تحدث عن أسعد لحظات حياته، تحدث عن أكبر ألم عنده، تحدث عن أكبر أمل عنده. أسعد لحظات حياة الشهيد مصطفى شمران قال صوت الشهيد هذا الطاغية الذي انحاز للجبر وللطاغوت وكان مع العدو الصهيوني عندما أسقط شاه إيران وزلزل عرشه كانت أسعد لحظات حياة الشهيد يعني فهم يتحدث عن حياة الرفاهية في أسعد لحظاته بل من الحبات في الفلاش. وأكبر ألم عند الشهيد مصطفى شمران كان إخفاء الإمام المغيب سيد مصطفى صادر تنفي إخفاء المجرم المغفور معمر القذافي الذي اخفاه اثناء زياره رسميه للسماء في ليبيا عام تامين ميناء التفكير مع الشيخ محمد يعقوب مصطفى الخطير عباس بدر. واكبر امل عنده تحرير القدس الشريف، اكبر امل عنده تحرير القدس الشريف، كان متصل بقضايا فلسطين والفلسطينيين ويتحدث عن معاناتهم الكبيره. وانا اريد يعني ان ادخل من خلال هذه الشخصيه العالميه لكي اقول ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه استطاعت ان توجد في العالم نموذجا جديدا على تعريف قواعد النضال والجهاد. يعني بعض الأحزاب الإسلامية قسمت العالم إلى ديار الكفر وديار الإيمان. أما الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما هي رؤية الشهيد مصطفى شمران وبابر الكبار القادة قسمت العالم إلى ظالم ومظلوم، نقف في جانب المظلوم في وجه الظالم. وما إرسال السفن النفطية إلى فنزويلا إلا نصرة للمظلوم في وجه الظالم، وهذه قواعد أساسية جديدة من أناس يؤمنون بالفكر الإسلامي بالتقيع ينصرون المظلومين في أبحاثها. فهذه ميزة كان يبحث الشهيد مصطفى.
أرجو
الناصر المظلومين في وجه الناطقين في كل مكان، وهذه التجربة غنية تكل وستدرس في الجامعات وفي المعاهد عن رؤى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن الصراع مع إسرائيل هو كان صادق على انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، هي تفكر رجالات الثورة في كتبهم في مؤلفاتهم نسخ الثورة تحت تطبيق، الثورة الإسلامية لم تقم لأسباب داخلية فقط، إنما قامت لأسباب عالمية ولأسباب دينية ولأجل نقطة المظلومين في العالم وخاصة على رأس الشعب.
درباره اهداف و دیدگاه های شهید چمران اجازه بدید من اون رو تقسیم کنم به سه بخش. در واقع از دیدگاه شهید چمران، یکی این که چه لحظه ای شادترین لحظه حیات شهید چمران بود، یکی این که چه شهید چمران چه دردی بالاترین دردش بود و شهید چمران چه آرزویی بالاترین آرزوش بود. شادترین لحظه در زندگی شهید چمران زمانی بود که شاه ایران محمد رضا پهلوی سرنگون شد، با اون جبروتش و با اون تابوتش در واقع سرنگون شد، چرا که شاه ایران در واقع رابطه بسیار خوبی با رژیم صهیونیستی داشت و وقتی اون تاج و تختش به لرزه در اومد و سرنگون شد، ایشون گفتن که واقعا شادترین لحظه زندگی من همون لحظه بوده و این در واقع یکی از اصول فکری در واقع شهید چمران بود. اما درباره بزرگترین درد شهید چمران وقتی بود که امام موسی صدر در واقع ناپدید شدن توسط اون جنایتکار مخبور معمر قذافی که به همراه دو نفر دیگه اونا در واقع در لیبی وقتی که به دعوت رسمی بودن در واقع ناپدید شدن و این بالاترین دردشون بود و بزرگترین در واقع اون آرزوشون آزادی قدس بود و آزادی قدس شریف و واقعا همه فکر و ذکرشون در زمان حیات آقای چمران در واقع مسئله فلسطین و آزادی فلسطین بود و اینکه به رنج‌های در واقع فلسطینیان در واقع پایان بدن و به همین دلیل بود که شخصیت شهید چمران یک شخصیت در واقع جهانی شد، مثل خیلی از شخصیت‌های خوب دیگه که در واقع در ایران هستن، مثل جمهوری اسلامی ایران تبدیل شدن به یک الگو و به یک الگوی جدید در واقع تبدیل شدن. در این بین جمهوری اسلامی ایران با اون انقلاب خودش یک الگوی جدیدی رو در واقع ارائه داد، الگوی جدیدی در زمینه مبارزه و جهاد رو تونست در واقع ارائه بده. یک نکته رو خدمت شما عرض کنم، خیلی از احزاب اسلامی هستن که خب در واقع تلاش کردن و مبارزه کردن و جهاد کردن، اما در زمانی که اونا جهاد کردن دنیا رو تبدیل کردن به دو قسمت تقسیم بندی کردن، دیار کفر و دیار ایران. اما جمهوری اسلامی ایران و شهید چمران و رهبرانی مثل اونها این کار رو نکردن، بلکه اومدن تمام دنیا رو تبدیل کردن به دو بخش، بخش ظالم و بخش مظلوم. یعنی که انسان اگر بخواد مقاومت کنه باید در کنار مظلوم باشه در مقابل ظالم، که همین مسئله رو ما در اعزام نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران به ونزوئلا دیدیم که واقعا همین مسئله در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی ایران بود در زمینه یاری مظلوم در برابر ظالم و این همون خط اساسی هستش که جمهوری اسلامی ایران و از جمله در واقع شهید چمران بنا نهادن و این بخشی ازش از اندیشه اسلامی و چارچوب در واقع فکر اسلامی که در واقع شهید چمران هم به دنبال این مسئله بود و به همین دلیل به شما بگم این جور در واقع طرز تفکر به نظر من باید در دانشگاه‌ها و آکادمی‌های دنیا در واقع تدریس بشه، به ویژه در زمینه جنگ با اسرائیل که خب جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در این زمینه داره. نکته دیگه ای که خدمت شما بگم اینجوری نبود که جمهوری انقلاب اسلامی ایران پیروز بشه فقط به خاطر مؤلفه‌های داخلی و رویکردهای داخلی، بلکه به خاطر مسائل خارجی و اون عقیدهش و اون اصول فکریش و مبانی فکری و دینی هم که داشت در واقع تونست به پیروزی برسه. شیخ عفوا سید حمدان وقت خالص ازا اخیر جملت کن ازا بکن شی گونون لنه وقت خالص
خلص وقت خلص. اوكي في النهاية أود أن أوجه تحية كبار وإعزاز لجميع الشهداء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا أنت شبان من أفواج المقاومة اللبنانية، أما الذين استشهدوا مع الشهيد مصطفى شمران، الشهيد علي عباس رفيق برد، الشهيد شمران الذي تبين قبله بالكوف، والشهيد عبد الرضا الموسوي، وكذلك العديد من الشهداء في السابق. باسمي وباسم حركة أمل وكشافة الإنساني باسم الرئيس نبيل بري أتوجه لكم بالشكر الجديد وأيضا بالتحية إلى جميع الإخوة الجمهورية الإسلامية وبيد بها برد الناس كذلك. شكرا.
در پایان سخنان من درود میفرستم به تمام شهدای جمهوری اسلامی ایران و همچنین شهدای جنبش عمل، به ویژه اونایی که با شهید شمران به شهادت رسیدن، مثل آقای شهید علی عباس که یار غار و یار دیرین اون شهید بود، و همچنین شهید عبدالرضا موسوی و سایر شهدا. من به نام خودم و به نام جنبش عمل و به نام رئیس در واقع این جنبش جناب آقای نبیل بری تشکر میکنم از تمام شما عزیزان، و همچنین درود میفرستم به تمام شما عزیزان و مسئولین و رهبران جمهوری اسلامی ایران، به ویژه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای، و از همه شما عزیزان تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله الله الله